الرحمن الرحيم لبيك ناصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت ما را متوجه خطر حضور نفاق در صحنه عقیده و اجتماع ما می فرما. بعد از این که می فرمان که گمراهند و گمراه کننده، بعد یه سری خصوصیات می دهند که اگه انشاءالله اون خصوصیات رو با دقت دنبال کنیم، بلکه از این خطر بزرگ جامعه و شخص خودمون رو برهانیم. گاهی اینقدر چهره نفاق پیچیده است که اصلا آدم متوجه نمیشه که بیدینیش رو داره دینداری حساب میکنه. از نظر لغت که میدونین مثلا نفق کلن کاری است که یه سری موشهای صحرایی میکنن. بعضی این موشها دو تا سوراخ درست میکنن برای خودشون که اگه دشمن از یکی حمله کرد، اینا از یکی دیگه فرار کنن. این نوع موشها رو میگن نفاقه، یعنی مثلا یه نوع کار خاصی است که برای این موشها اول مطرحه که همواره راه گریز دارن از این که ما متهم به کفرشون نتونیم بکنیم، چون منافق کافر پنهان است که کفرش رو پنهان میکنه. خب طوری عمل میکنه که شما یه مرتبین از دین افتاده از طرف، ولی اصلا متوجه نیست، فکر کنه دیندارتر هم هست. شما در نظر بگید مثلا همینقدر که ما تو اسلام رعوفت داریم، خشونت هم داریم. یعنی حضرت وقتی که این معیتس که این ولید پسرش بود، این معیت حجب کرد پیغمبر را، یعنی بسیار یه توهینایی کش تهمت باشه به پیامبر، اصلا نبوت از زیر سوال بود. یه وقتی مثلا اسب پیامبر را برمیدارن میبرن میدوزن به عنوان شخص، خاله مال شخصی است، ولی یه وقت نبوت از زیر سوال میبرن. حضرت فرمودن هر جا دیدیدش حتی اگر به پرده کعبه آویزان است بکشتش. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه مسئله ارزشی مهم، بالاترین صورت قدس برای زمینی ها پیغمبر است. پیامبر نمایش کامل عالم قدس است و زمین، بالاتر از پیامبر که ما کسی رو نداریم در عالم. این میاد یه همچی وجود مقدس رو حجم میکنه. خب اینجا دیگه خشم واجب است. همون پیامبری که رحمتون للعالمین هستند و اون همه رعوفن، اینجا خیلی سخنشون ببینید چقدر تند. خب حالا شما اگه دیدید که یه جایی قرار دارید که این خشم رو میخواد که پنهان کنه، بدونین که خب چهره نفاق دارد میاد در صحنه، وقت به اسم دینم میاد دیگه، میگه نه آقا حالا اصلا آدم باید گذشت کنید. کجا گذشت کنید؟ گذشت گذشته از حق و اسلام است. حق باید به ما بگه گذشت کنی، ما بر اساس حق باید گذشت کنی، نه اینکه حق را بذاریم کنار. دقت میکنین چی شو؟ نفاق اینجا خودش نشون میده که این به ما پیشنهاد میکنه که آقا گذشت کنن اسلام رو بذار کنار. میگه هم معنیش نیست اسلام رو گذاشتن کنار. خب این همونه که وقتی حالا کی میفهمد که اسلام رو گذاشته از کنار؟ میگه نه آقا دیگه خیلی خوب کاری کردی. نمونه اصلا شما دیدین که این روزنامه ورداش، من خودم دیدم روزنامه را، شکلش هم دیدم، جملاتش هم دیدم. حالا دقت کنید، اول اومده است یه زن، نمیدونم یا دو تا زن کشیده است که دارن تار میزنن، سه تار میزنن. بعد اومده است شروع کرده است که ما در ایران خودمون همیشه خوشلوق بودیم و چیز داشتیم، به اصطلاح ساز آواز داشتیم و این حرفا. بعد اومده است یه جمله از ابوالفرج اصفهانی آورده است که ابوالفرج اصفهانی در کتاب اقانی میگه که پیامبرم مثلا اقنیه دوست می‌داشتن، یعنی صدای خوش. خب حالا اولا نه ابوالفرج اصفهانی یک چیز کامل است، در ثانی لغت ببینید، ابوالفرج اصفهانی یک کتاب نوشته است راجع به خوانندگی ها و صدای خوش اینا، ولی نهایتاً ابوالفرج اصفهانی میگه چی؟ پیامبرم صدای خوش دوست داشت. یکی از معانی اقانی ساز آواز است. اما این اومده یه صحنه کشیده است که شما آنی که به این لغت میرسید منتقل بشین به چی؟ که یکی میشینه و چند تا زنم براش ساز میزنن. حالا تا اینجاش هم چیزی نیست. حالا اگه کسی غیرتش به جوش نیاد، خب معلومه است این منافقه است. اینجا که نمیشه گفت حالا چه کار داری، مثلا جامعه چند صدایی است، خب اینم یه صدا، یکی میگه پیامبر حقه، یکی هم میگه پیامبر باطله، اینم یه صدا. این دیگه یعنی نداشتن علاقه به وجود مقدس پیامبر و تحمل توهین به پیامبر. اینجاست که شما میبینید که انتظار نیست که فقط مثلا دادستان یا چند تا مردم قوم به غیرتشون بر بخوره و گله من بشن و یه تحصن بکنن و تازه یه جوان بسیدن که آقا حالا این طلبا و روحانیون چقدر تندن تو مسجد اعظم بسیار تظاهرات کردن. آقا چیزی نیست، من اصلا کاری به مثال قضیه ندارم، مثال خوبیه که نشون بدیم چطوری نفاق ایمان میکشه بدون اینکه آدم بفهمه در ایمان کشته میشه. یعنی دلی که به شدت نسبت به حق غیرت من نباشد، این منافقه. یعنی چه؟ یعنی میگه من حق دوست دارم ولی عملا دوست نداره. این که حالا چه روشی به کار برده بشه بحث دومه. اما اگه دیدیم که مثلا نه اون رئیس روزنامه، نه مسئول بالاتر، نه دولتی ها، هیچ کی هم این کار تقوی هم نمی کنه، لاغل بابا این کار بد بود یا خوب بود؟ خب اینجاست که میبینیم یه مرتبه به قول علامه طباطبایی خیلی بحث خوبی دارن، انشاءالله در یه فرصت عرض خواهم که میفرمان چرا احتمال نمیدید از اون وقتی که پیامبر فرمودن اگه کسی دین منو بپذیرد وزیر من میشه، یه عده‌ای برنامه ریختن بیان که دست بگیرن حکومت. حالا از کنم مفسرش میگن که وقتی بحث میکنن که میشه یه کسی یه سری حرفای پیامبر رو باور داشته باشه بدون دین، راست میگه بدون دین حکومت میاد دستش، ولی بدون دین که چیزی نیست، خدا نمیخواد ولی حکومت از طریق اسلام میخواد. که انشاءالله اگر هستیم خود سوره منافقون یه سیری روش بکنیم، این پدیده عجیب نفاق روشن میشه که هم مؤمن هم منافقه. یعنی یه جور نفاق خاص هست که بعضی قسمتهای دین قبول داره، ازش هم استفاده میکنه، ولی مقصدش مقصد قرب الله نیست. که کم آدم باورش میاد این تیپ نفاق را، چون معتقدن مردم که ابتدای امر نفاق یعنی این که اصلا کافر است ولی چهره دین داره. ایشون میگه نه، نفاق این یکی از نوعشه، نفاقی که حالا یه مثالی برای مقرون شدن بزه. مثلا شما ببینید کسی که میره پیش جادوگر برای اینکه یه کاری انجام بده، ببینید اعتقاد داره به یه نیروهای غیبی و معتقدم هست که این جادوگره این نیروهای غیبی ها میتونه استخدام کنه، ولی همینقدر بازی میدونه که میشه از طریق این نیروهای غیبی مثلا رقیبشا از پا دراره. یعنی این که حالا پس یه نیروهای غیبی هست، یه انضباطی هست، باید نسبت بهش متعهد بود؟ نه. چطوری ما یه جادوگر حرفه‌ای را معتقدیم که توان ارتباط با غیب داره و میتونه از طریق همون نیروهای غیبی، حالا چه جن چه غیر جن، به ما کمک کنه، ولی چیزیش هم نمیگیریم این نیروهای غیبی را؟ معتقدم از این جادوگر از اونا استفاده میکنه. یه نحوه نفاق اینجوری هم داریم، حتی خب خیلی ظریف‌تر. اینجا نفاقش یه نفاق خیلی ظریفیه. حاصل قضیه این که چهره نفاق که ما عرض میکنیم ایمان را میکشه، این باید خوب روشن بشه که طرف نه اصلا دیگه انگار غیرت دینیش هم مرد. حضرت میفرمان اینا به کعبه مگه دیدین متوسل شده بکشیده، چون این مسئله توهین به مقدسات هست. بعد یه مرتبه شما طوری میشه که انگار عصبانی که بشی شما بده کاری. حالا توسط کی نصیحت میشی؟ یه کسی که خب کاملا هم ظاهرش مؤمنه است. کسی به شما میگه آقا حالا چرا عصبانی میشی، چرا ناراحت میشی، طوری نیست، چیزی نیست، سخت نگیر. پس چیا سخت بگیرم؟ اصلا در واقع پیشنهادش به شما اینست که اصلا دین رو سخت نگی. خب این عملا دین رو سخت نگی یعنی به کفر میدون بده. حضرت میفرمان که اینا رو باید خوب بشناسید، وگرنه دیندون تهدید میشه. فرمودن و سفاههم نقیه، اینا ظاهرشون خیلی وارسته است، یه جور حرف میزنن که شما اگه نپذیرید حس میکنید شما بده کاری. یه جوری به اصطلاح تیپ دارن، پرستیج دارن که یه بچه حزب اللهی که یه جام باید داد بزنید ایشون طرد میشه از فرهنگ جامعه. فرهنگ جامعه که نفاق ستوناشا تغذیه کنه، انسانهای متعادل که بجا خشم دارن بجا رحمت دارن، خشمشون میره زیر سوال که اصلا انگار خشم نباید داشت. اینا حالا بعد خودتون دوره برای خودتون نگاه کن چقدر بچهای خوب، چقدر متدینین که خطر افتادن تو این حادثه براشون هست. یعنی فکر میکنه که اصلا نباید خودش رو مجهز کنه که یه جام داد بزنه. فکر میکنه اصلا نباید خودش رو مجهز کنه که یه جا بکشه بزنه، نمیدونم شلوغ کنه بریزه به هم. امام در اون جریان لایحه کاپیتالیسم سخنرانیشون حتما گوش دادین، فرمودن که فقط این که بعضی نمایندان مخالفت کردن که کار نشد، باید میریختید به هم مجلسا. فقط چرا نشستین؟ باید میریختید به هم. یعنی خود اگه خود امام بود چگاه میکنه؟ خب میریخت به هم. یعنی حالا میگه یه نفاق میاد میگه که آقا همه ما انتظارمون از جناب عالی نیست که فقط مخالفت کنید. قشن یه جعبه میسازن یه نه آقا ما نمیگم شما مخالفت نکنید، شما مخالفت کنید ولی دیگه همینقدر. خب عملا چه فرهنگی حاکم میشه؟ فرهنگ نفاق و متوقف کردن تحرک اونجایی که باید تحرک باشه، اونجایی که باید اعتراض بلند باشه. این است که چهره نفاق در طول تاریخ شکلهای مختلف داشته و امروزه یه شکل خاصی به خودش گرفته است که یواش یواش مذهبیای ما پشیمون میشن از اون روحیه شور و اعتراضشون که در جایی باید باشه. این خطرناکه، سر تعقف میاد. حسن میفرمان اینا خیلی تیپشون خوش تیپ هست. حالا میخوان آیه قرآن بخونیم کمکتون خیلی میکنه. میفرماد که آیه 2 سوره منافقین را داریم، اتخذوا ایمانهم جنه، همش دقیق است. اینا با قسمهایی که میخورن سپر میزدن پشتش قایم میشه. حالا قسمم که اینجا یعنی باور کن جان تو، خدا میدونه ما جز مصلحت نمیخوام. یعنی حالا خود حضرت بهتر اینا برای ما روشن میکنن، میگن تو عمل شما اینا رو ارزیابی کنین نه تو کلام. میرسیم فرمان وصفهم دوا و قولهم شفا و فعلهم و فعلهم داء العیا. وقتی حرف میزنن خیلی با نتیجه حرف میزنن، وقتی عمل میکنن درد بی درمان است کارش. تازهش میرس اینجا قرآن میگه آقا اینا پشت قسمشون سپر میرن. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن السبیل. اما اینا سیر معنویت رو تو جامعه خوش میکنند که حالا جمله علامه رو میخونم انهم سا اما کانوی عملون، کار اینا زشت از کار زشت از السلام علیکم کنند. علامه میفرمان در حالی که خود را پشت سپرهای سوگندهای خود پنهان میکنند ایمان مردم را برمیگردانند، چون صد را معنا کردن اعراض و جلوگیری. میگه یه جوری هم که هم قسم میخورن، هم مسلمونن، هم متدینن، هم دین کشن. بعد میفرمان به قدری که بتوانن امور را فاسد جلوه میدهن و وارونه میسازن تا مردم از دین رو برگردونن. این صد و ان سبیل ها میخوان بفرمان که چی کار میکنن که مردم دینداریشون ضعیف میشه، میان مثلا وارونه جلوه میان، آقا اصلا ور شکستیم، بدبخت شدیم، همه مردم دیگه دل سرد شدن. یعنی یه کاری میکنن که ما را مقایسه بکنن با ارزش‌های کاذب، بعد میگن شما به اون ارزش‌های کاذب نرسیدین پس عقبی. خب یه جوان ساده ما یه مثلا شما حساب کنید، یکی از ملاک‌های پیشرفت دنیا مصرف برق است، یکی از ملاک‌های پیشرفت دنیا مصرف بتون است. نمیخوام بگم الان درست یا غلطه، ولی حالا به نظر شما طبق این قاعده، حالا یه دهی که یه چهار تا آدم مسلمان تو خونه گلی زندگی کنن، اینا چقدر جلوه؟ نه برق دارن نه بتون دارن. این مثال به ذهن من میاد، مثالای بهتری باید پیدا کنیم. ذالک به انهم آمنو، اینجا چه دقت کنیم، حالا چطور میشه چهره نفاق پیدا میشه؟ آمنو ثم کفرو، یعنی اول روح ایمانی دارن، اول درست اومدن، ولی بعد نتونستن ارزش‌های حقیقی را بشناسن. از جمهوری اسلامی انتظار داشتن که یه ژاپن بشه براشون، تلاش هم مثلا برفرض کردن. حالا ژاپن نه به جهت این که یه وقت منم گله دارم شما هم گله داریم، به جهت این که به آرمانهایی که پیغمبر انتظار داشتن ما برسیم نرسیدیم، یه وقت به جهت این که به آرمانهای اینا نرسیدیم ما رو عقب افتاده میدونن. اینه که اینا اول اومدن با یه ملاک‌های خوبی هم اومدن، ثم کفروا، ولی بعد ارزش‌ها رو عوض کردن، مقصد و قبله خودشون رو تغییر دادن، حالا نفاق پیش اومد. یعنی نفاق که میاد شخصیت یکی رو اشغال میکنه، به اعتبار این است که این دیگه اون افق‌های معنوی براش مهم نیست. بعد خدا میگه اینا دو تا مشکل براشون پیش میاد، یکی این که فتو به اعلا قلوبه هم، یعنی اینا قلبشون مهر میخوره، یعنی دیگه حقا نمیفهمن. دیگه اگه بگی آقا ارزش به تقواست، میگه آقا تقوا که نون آب شد، شما با این آدم چیکار میکنی؟ یعنی دیگه اصلا حقا نمیشناسه. کسی نمیگه نون آب نباید تو کشور باشه، بسر این است که تقوا را باید با نون آب مقایسه کرد. فتو به علا قلوبه، یعنی شعور درک حقیقت رو خدا از اینا میگیره. حالا این تیکه دومیش خیلی براتون امیدوار کننده است، فهم لا یفقهون، شعوری که خوب فکر کنند و برنامه بریزند هم خدا از اینا میکره. بنابراین نقش هایی که برای شما میکشند به سمر نمیرسه، یعنی نقشه میکشن، اینا که نقششون این نبود که فقط حاکم بشن در صدر اسلام، اینا نقششون این بود اصلا این فرهنگ نبوت رو از بین ببرن، و شرطش هم این بود که اهل البیت رو از بین ببرن، ولی نتونست. یعنی فرهنگ معنویت اهل البیت موند، تغذیه هم میکنه جهان را. حالا این شاید یه مثال باشه، بالاخره میفرماد فهم لا یفقهون، یعنی تفقه، یعنی عقل عمیق همه جانبه. اینا دیگه اون دقت ها و تعقلات و برنامه‌ریزی همه جانبه رو از دست میدن، کار میکنن، یه جریانم وارد میکنن تو نظام، اما همه جاشو نمیخونن که یهو عکسش نتیجه میده، یهو عکسش نتیجه میده. و ازا حالا میبینی، بعد میگه که و ازا رأیتهم تعجبو که اجسامهم و ان یقولو تسمع لقالهم کأنهم خشب مسندة. میفرماد وقتی نگاهشون میکنی اینقدر طرحهای خوبی دارن و اینقدر شخصیت های مهمی هستن که جذبشون میشی، اعجاب، یعنی همون جذب به ظاهر. تو قرآن چند جا داریم همش به همین معناست، اذا رأیتهم تعجبو که اجسام، یعنی اجسام اینا طوری ظاهرشون طوریست که خیلی جذبشون میشی، روش باید خیلی وقت بگذاریم، یعنی فقط ظاهر قیافشون یا این که حتی حرکاتشون یه جوری هم که آدم میگه نه اینا میتونن ملت رو خوشبخت کنن، اینا آقا حرف دارن، اینا برنامه دارن. ما پیرمردا زیاد دیدیم اینا رو. وقت فقط خود منافقین. یادم از تو سر بچه مذهبی ها میزدن گفتن آقا بی منافقین تشکیلات دارن. شما الان میدونید که تو کشور شما همین حالا که بنده اینجا نشستم برنامه ریزی خیلی خوبی داره به ظاهر میشه برای اینکه جوانها رو مقابل انقلاب باشن، خیلی تشکیلاتی عین منافقین. حتی از طرف منافقین مأمور شدن تو این احزاب جدید که طبق برنامه منافقین برنامه ریزی کنن. یکی هم بهشون نمیگه مگه آخه منافقین موفق شدن که شما این برنامه، میگه اینقدر نمیفهمه فهم لا یفقهون، مثلا شعور ندارن. الان قشنگ اردو میذارن، اردوهای مثلا هر شهرستانی برای خودش اردو داره، اردوها با هم ارتباط دارن، آقا این گروه را با این گروه ارتباط بده، این گروه ها تلفیق کنیم، اینجوری سازماندهی کنیم، اینجوری تو دانشگاه برن، اینجوری مثلا معاونت دانشگاه رو تحت تاثیر، معاونت فرهنگی رو تحت تاثیر قرار بدن، این تمام با برنامه انجام میشه. بعد شما که نگاه میکنید عجب جالبه، واقعا آدم تعجب میکنه که ما باید همین کارو بکنیم. آقا مسجد منبرم شد کار. یه بار رفتم یعنی یه مسافرت همین اخیرا، بعد این آقای شروع کرد، انتظار ازشون نبود، روحانی بودن، شروع کرد زیر سوال بردن همه حوزه و همه رفت زیر سوال. ما گفتیم آقا ببخشید ما راست شما حوزه‌ای نیستیم ولی اینقدر قبول نداریم که حتی مثلا آقا نه آقا چی است این عربی چی است ما بخونیم یه کلمه نمیتونیم حرف بزنیم، اگه بریم آخرت تو کشور عربی آبرومون میره از این حرفا اینا. گفتیم خب حالا اگه بلد باشین عربی حرف بزنین بلدم از این قرآن بخونیم، این ادبیات عرب میدونی که عربان بلد نیستن قرآن رو معنی کنه، هیچ فرق نمیکنه با ما، یعنی این قرآن یه زبان خاصه هیچ فرق نمیکنه شما عرب باشید یا فارس باشید، نگه زبان این قرآن مثل شما مثنوی رو مگه میفهمی؟ منظورم شما نه حضرات که اینجا، یعنی ما فارسی زبونا مثنوی یه فرهنگ خاص، حافظ دیگه یه فرهنگ اخصه، قرآن از همه اینا اخصتره. یخته سوگه آقا چرا همچین حرف میزنین؟ یواش یواش با هم صحبت کن که این چه طریقی است که این همه بقیه برای شما جذابن، حوزه و مسجد و منبر برای شما اصلا جذاب نیست؟ چه شده است؟ چرا این روحیه برای ما پیدا شده است؟ منافق یه عده را میتونه بخره و همینجا هم باید مشخص بشه. من اینه به عنوان یه ملاک خواهش کنم دائم روش فکر کنی، اگر منهای اسلام میشه سعادتمند شد به این معنا که ژاپن شدن سعادتمندی است، پس بدانید که اسلام به درد نمیخوره. یعنی بشینیم با خودمون فکر کنیم اگر ژاپونیا، اگر اونا ژاپن یا اروپا فرق نمیکنه، چون بخواید نخواید الان اینا در فرهنگ پشت به دینن پشت کرده، اگر یک کار خوب تو غرب هست یعنی به همون اندازه بی نیاز از اسلام است. اسلام برهان لمه، حالا طرحش هم یخته مشکله. اگه یک کار خوب تو دنیا هست که به ذاته خوب باشه در به عنوان مقدمی نبا، یعنی راستی این کار خوب باشه، یعنی پس منهای اسلام یک چیز خوب تو این دنیا هست، و اگه نه معتقدین این خوبا در نهایت خوب نیست. به قول آقا گفت که اختراعات پیشرفته به سوی هدف غیر پیشرفته. شما نه این یه چیزا بگیرید به عنوان اسلاید، نه ما میگیم خوب یعنی اون که ما رو سعادتمند کنه. راست گفتن غرب که برای دنیایی شدن بیشتر از این، راست گفتن اسلام نیست. اصلا اسلام یه جور دیگه راست میگه، اسلام راست گفتنش برای رضایت خداست، اون راست گفتنش برای معامله بهتر است. یعنی نشستن دوره هم دوزا هم قسم شدن مثلا که آقا بیان به هم خیانت نکنی، که حالا چکار کنیم که خوب دوزی کنی، این غیر اون از که تو فرهنگ دینی ما میگم. من منظورم این ملاک را وقت روش بذارید، اگه دیدین این ملاک صحیح هست خیلی جاوا ارزیابیامون ممکنه عوض بشه. میدونم با مردم معمولی هیچ وقت نمیشه اینجوری صحبت کرد، خیلی هم بدشون میاد از اینجور حرف زدن، اما بالاخره خودمون حل کنیم آروم آروم حرف بزنیم. این که میگن مومن همه حرفاشا یه مرتبه نمیزنه، پس معلومه خیلی حرف داره، اما یکی همه حرفاش راست یه کاسه حرف است که میذاره جلو مهمون، پس معلومه که این خیلی کم چیز داره، خیلی ابعاد براش هم ناشناخته است. اینجا قرآن میفرماد که منافقا ظاهرشون اجسامهم چی توجه باشه، پیغمبر خیلی جذبت میکنه. و این دومش عجیبتر، و ان یقولو تسمع لقالهم، اگه حرف بزنن حسابی گوش میدی. استماع یعنی کاملا توجه کردن، یعنی یه جوری نیست که اینا نشسته باشن فکر کنن چیه طوری حرف بزنن که شما را هم جذب کنن. منافق است ام الله ساده کنیست که منافق میدونه که من و شما روی چه چیزای حساسی، بنابراین طوری صحبت میکنه که رو همون چیزایی که ما حساسیم با ما صحبت کنه که ما را جذب کنه. در قرآن هست که دشمن همیشه بتانه، بتانه یعنی اون لباس زیر، دشمن لباس زیر شما رو میره شکار میکنه. یعنی مفسری معنی میکنه یعنی اون نزدیکترین شما رو میره روش برنامه ریزی میکنه. چون چطوری میتونه با شما به جنگه؟ اگه بیاد مثلا همسایه شما را نمیدونم رفتگره در خونه دونه روش کار کنه به شما ضربه نمیخوره، باید بیاد اون نزدیکترین کس شما را. برای همین میگه یادتون باشه منافق اون چیزی که بیش از حد شما حساسید خیلی با قلبتون بهش ارتباط دارید نزدیکید، از اون طریق با شما وارد میشه. اینجا به حضرت میفرماد که حالا به خود حضرت به جهت سرایت به امت هست البته، چون در یه جا دیگه میگه پیغمبر اینا حرف بزنن تو میشناسیش، میگه اصلا اینا زبونشونه که ما یه نوری به تو دادیم که همین که حرف بزنن تو میفهمی منافقم. حالا پنهان میکنی به جهت اینه که رحمت للعالمین هستی. اینجا میفرماد که اینا یه جوری هست، من اینا که اینقدرم حساسیت نشون میدم چون هنوز حرفم پاش باستدم، ما هنوز باید شک کنیم دینمونو از منافق گرفتیم یا از مومن. از مومن گرفتیم، من به شما قول میدم تمام گلستانه های عالم به قلب ما باز میشه، ما اصلا یه جور دیگه میشیم. یه نورانیتی تو مسیر صحیح هست که در و دیوارش با آدم حرف میزنه. ما استراب هامون تاریکی های شخصیتمون را باید ریشه در این بدونیم که رگه های انحراف درست در اهل سنت وارد شد، ولی به قول شهید مطهری شیعه را مسون نگذاشت. آخه نگذاشتن که اهل البیت راحت روبروی نواستن، اهل البیت بارها تقیه میکردن. از این روایت های ما بین علما همیشه این بحث است که مواظب باشن این روایت تقیه رو روایت اصلی نگیرن، خیلی هم سخته. یعنی علمای ما یکی از مشکلاتش این است که این روایت تقیه رو بشناسن. روایت تقیه یعنی چه؟ یعنی بر اساس جوی که حاکم بود میگفتن، نه حرف اصلی خودشون. خیلی هم مشکل، من دیدم گاهی واقعا به زحمت افتاد. میفرماد که و ان یقولوا تسمع لقولهم، اگه حرف بزنن خیلی جذاب است، گوش میدی به حرفشون، اما چی؟ چقدر قشنگ تعبیر میکنه که انهم خشبون مسنده، اما اینا مثل چوبی هن که اصلا نمیتونه روپا خودش باسه، اسناد داره به چیز دیگه. یعنی حالا خود حضرت هم یعنی هیچ فایده ای نداره. یعنی اگه دقت کنید با این همه دنگ و فنگ و جذابیت چی تش میمونه؟ همون که آقا گفت اختراعاتی بزرگ در جهت هدفی پوچ. یعنی شما حالا امتحان کنید، گاهی میبینید یه جلسه هست، بالاخره از خودتون بپرسید این جلسه چی برای من داشت، چقدر قرب الهی برای من آورد، چقدر مقدمه قرب الهی شد، چقدر اخبار دست اول آورد که من حیرت کردم. یعنی در حیرت کردن نباید ما متوقف بشیم، در نتیجه باید حساس بشیم. میفرماد پیغمبر اینا در نتیجه مثل یه چوب خشکه که حتی اینقدر بی خودست که حتی نمیشه بهش تکیه هم بدی، خود این چوب به یه چیز دیگه تکیه کرده است، یعنی اینقدر ناپایدار. بعد میفرماد که چون اینا میخوای باز بشناسیشون، یحسبون کل صیحتن علیه، هر صدایی را اینا حساب میکنن ضد ایناست. خیلی تعبیر زیباییست، یعنی چون اینا اهل توکل نیستن، به خدا تکی ندارن، هر حرکتی بدنشون رو میدرشونه، اون وقت مینرزونه، فرق میکنه. یه مرتبه شما میگون که اساساً مسئله آمریکا ایران است، قبول است، اساساً میخوان دور ما را قلعه امپریالیست ایجاد کنن که ما را تسلیم کنن، درسته.
خب حالا چه کار کنیم؟ هیچ، توکل به خدا. اینجاش مشکل میلرزونه. بعد آقا چرا نشستی؟ حرفش نیست. چرا مسئولان جمهوری اسلامی نمیدونم نخست وزیر یا وزیر امور خارجه عراق را را دادن؟ آمریکا عصبانی میشه. همینه، یعنی بدنش میلرزه که اگه آمریکا عصبانی شد ما چه خاک به سرم بکنیم؟ هیچ خاک به سرم نمیکنیم. این که شما خود امتحان کنید، بعضیا واقعا هر حرکتی را به ضد خودشون میدونن، یک واقعا میترسن، یعنی عکس العمل نشون میدن. یه وقت بله معلومه باید عقل داشته باشید که این حرکت ها گاهی برای این است که نظام اسلامی را زیر سوال ببرم. این از این وجه بعد چیه؟ باشه داستانشه که خودتون بلدین. وقتی آیت الله طالقانی رفته بودن خدمت امام که آقا هست همه جهت داریم تهدید میشیم، ما فهمیده بودن خب به ما چه، خدا گفته تا اینجا را بیاد، ما اومدیم، بقیهش هم خودش میدونه. که اومدن تو نماز جمعه گفتن هر وقت من متزلزل میشم میرم در خدمت این مردی که مظهر توکل و پایداری است، قوت میگیره. میفرماد که روحیه نفاق، وقت اینم خطرش هم دید، روحیه نفاق اگه اومد تو کشور دشمن خیلی امیدوار میشه. چرا؟ چون میدونه با ترسوندن نتیجه میگیره. نفاق خطرش اینه که با ترسیدن عقب میشینه. میفرماد همول عدو، مردم حواستون کجاست؟ مثلا به این روشنی است. پس دشمن دونه بشناسی، دشمن شما اینه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان که اینا باعث میشن که دشمن امیدوار بشه به حمله هاش. اینا دشمن امیدوار میکنن چون اینا میترسن، برنامه دشمن رو محقق میکنن، دشمن میتونه که کار خودش رو میکنه. میگه که اولا ملاک شناختن نفاق رو باید پیدا کنی. این نهج البلاغه و اینم قرآن و اینم روایت ها باید و باید و باید شناخت پیدا کنیم رو نفاق. نفاق باعث میشه که قلب شما از بین بره، دین شما به خطر بیفته، بدون اینکه بخوایم بازیچه دست شیطان دشمن بشیم. پس باید بشناسیم یه این دشمن شماست. فحذر ها بپرهیزید از اینا. قاتلهم الله انا یعفکون، خدا بکشد اینا را. کجا دارن میرن؟ تعبیر علامه اینه چگونه اینا حق قبول کردند و باطل گرفتند. بعد میگه که خب دلواپس شدی؟ دلواپس این شدی که پس نفاق رو باید خوب بشناسی. خود قرآن گرا میده، کد میده. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم صلوات الله علیه. و رأی تهم یسدون و هم مستکبرون. میفرماد که یه کار غلط میکنن، بعد میفهمن غلطه، میدونن هم مسلمان حساس شدن، دقت کنید. بعد بهشون میگیم که حالا بیان بری عذرخواهی کنی، بیا پیغمبر براتون دعا کنن، خدا ببخشید. برو بابا سرش عقب، برو بابا. خانم اومده جلو جمعیت به نامحرم رو گونه نامحرم بوس کرده است تو یست اون هفته. بعد استاندار اومده از عذرخواهی کرده، عصبانی شده که چرا عذرخواهی کرده، میگه چیکار کردن. خب اینجوری میشه دیگه، یعنی اینو نبینید، این که دیگه نفاق نیست، این که دیگه فساد از فسق. اما اون ورشا ببین که چی تو شد که ارزش‌های دینی اینقدر پایین اومد که ایشون میگه من کاری نکردم. خب یه جوان خوبی بوده، اون رادیو بی بی سی هم که میگه که یه بوسه معصومانه به حکم پسرش جلو جمعیت زده است، اینا میگه این نفاق است. اون نفاق نیست، اینه. یعنی گناه مشخص خداوند رو چه کار میکنه؟ هیچیش میکنه. یعنی اینجا اگه حالا شما حساب که من اون وقت که داشتم این رادیو رو گوش میدادم تو فکر جوونا بودم که جوونا اینا این حرام بیان رو شدت حرمتشون رو کم میکنه این براشون، که آقا چیزی نیست. یک خانم 50 ساله یک جوون 27 ساله رو مادرانه و معصومانه یه بوس کرده است. خب این نفاق میاد چه کار میکنه؟ عظمتهای حلال و حرام خدا رو کم میکنه. اینجا میفرماد که اصلا اینا فرهنگش اینه که چیزی نیست. میگوی آقا این غیبت است. خب حالا غیبت بودنش ثابت شد دیگه، پس حالا گناه میبینی چیزیش نیست. میگه آقا بیا تا پیغمبر برات توبه کند استغفار کنه. قول بابا از اینجا باید خطا بگیرید. پس این براش مهم نیست گناه. میفرماد که چی؟ میبینی که این روحیه که وقتی که بهشون میگه تعالی یستغفر لکم سرشون بالا میندازند و بی‌محلی میکنن که برو بابا، رأیتهم یصدون، هم بحثا دوباره تکرار میفرماد، یعنی کارشون اینه که اصلا همین ارزشا رو بشکنن. این کلی نشسته فکر کرده که من که میخوام این جایزه رو به این بدم چیکار کنم که این ارزش بشکنه. خب اینا خیلی راحت دست میدادن، حالا میگه حالا مثلا از این زاویه به اون زاویه هم برسه، یواشاش بقیه‌ش هم میرسه دیگه. اصلا تو میبینی که کارشون اینه که انحراف در دین خدا ایجاد کنن و هم مستکبرون. چرا؟ این خیلی ملاک خوبیه، روح بندگی ندارند. نفاق یعنی قیافه دینی داره، روح بندگی نداره. بعد خدا میفرماد که پیغمبر اینا اصلا معنویت درشون نابود شده، سواء علیهم از تغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله. پیغمبر دیگه اینا حتی استغفارم که بکنی چون زمینه رحمت رو از بین بردن، تو هم که براشون استغفار کنی دیگه اینا روشون اثر نمیکنه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، چون فاسقم. پس منافق در واقع فاسق است، از مسیر بندگی خارج شده، فسقه یعنی خارج از اون حقیقت. میفرماد که هم الذین، حالا اینم داشته باشی، اینا بیچارا یک اشتباهی بزرگی دیگه هم میکنن. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله صلوات الله علیه و سلم. حتی ینفذ، یعنی اینا همونان که میگن آقا به پیغمبر خیلی کمک نکنی تا دستش خالی بشه، از نظر اقتصادی ضعیف بشه، از اطرافش مردم برن، فقرا برن. ولله خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان و زمین دست خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون، منافقین اینا نمیفهمن. من اون چیزی که دوباره دلم میخواد روش تاکید کنم تا برگردیم به خطبه حضرت اینه که ببینید خدا برا منافق یه بیشعوری ایجاد میکنه، اون وقت این بیشعوری به حمدالله زایعش میکنه، برنامهاش هم شکست میده. پس اولا منافق به جای نمیرسه، برای همین عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول اون جمله اون گفته است دیگه، مثلا گفت که اون مشهور است، منافق مشهور مدینه است. اینا حضرت سخبش نمی گرفتن، حتی پسرش اومد گفت یا رسول الله اجازه بدین بکشمش، حضرت گفتن کارش نداشم. چرا؟ برای این که بدونید اگه حوصله کنید و درست عمل کنید و به خدا امید داشته باشین، فرهنگ نفاق خودش رو رسوا میکنه. این عبدالله ابن ابی دیگه همه مردم مدینه انگشت نماشون بود. این که میفرماید منافق شعور نداره، تفقه یه واژه خاص است تو قرآن، یعنی اصلا این شعور نداره، شعور نداره، نه سواد نداره، یعنی اصلا ابعادی را که باید رعایت کنه برای حفظ خودش که پنهان بشه نفاقش نمیتونه رعایت کنه. ما تو جریانهای انقلاب اینا زیاد دیدیم که امام گذاشتن که نفاق خودش رسوا کنه. این که اون هفته تو جلسه شنبه عرض کردم زنده باد به انقلابی که اینقدر راحت دشمناش رسوا میکنه، این به جهت متد خاص است که این کارا میتونه بکنه. بنده میخوام بگم شما دو تا کارا غفلت نکنید، یکی نفاق رو باید خوب بشناسید، میشه در ثانی چگونه برخورد کردن با نفاق هم باید بشناسید. یعنی با نفاق که نمیشه شمشیر کشید. این دومش اگه رسیدیم انشاءالله در جای دیگه مفصل بحث میکنیم به لطف الهی. اون چه که فعلا تاکید ما بود همینقدر بود که حضرت میفرمان که اینا ظاهرشون یه جوریه که آدم ها تحت تأثیر قرار میدن، خیلی هم ظریف کار میکنن. بعد این جملات را مونده است، وصفهم دوا، وقتی که میخواد بحث کنن مسئله را مطرح کنند یه جوری میگن که انگار همه مسائل پیش ایناست. یارو گفت چی؟ گفت کل مسئله اقتصاد کشور را من یه شبه حل میکنم. همین که اینا گفت بدون منافقه، چون نمیشه. اگه کسی اومد طوری مسائل کشور مطرح کرد که انگار هیچ مسئله نداری، این منافق است. اما اگه طوری هم مطرح که یعنی اصلا ما موفق نمیشیم، ما شکست میخوریم، این هم منافقه. هر دوش هست تو قرآن. گفت هم یسدون عن سبیل الله، یه جوری که انگار اصلا خدا دیگه کار ازش نمیاد، یه جوری هم که وصفهم دوام، یه جوری میگن که انگار ما اصلا مشکلی نیست و آقا من دروزه حل میکنم، کارو بدین دست من دروزه حل میکنم، اینا همشون بی ارزه. نه آقا نمیشه. آقا مثلا شما ببینید، ما با یک تلویزیونی رو برون که میگن تلویزیون رضا قطبی، شما رضا قطبی غیر قطزاد است، رضا قطبی با شاه بود، مشهور بود، این رفیق جونجونی شاه بود، تلویزیون دادن مستقیما تو بشقاب گوشا دادن به این، گفتن هر جور میخوای آدم فراق بهایم بود. بعد دادن به این و این شروع کرد چه کار کردن، نیرو چیدن، دانشکده درست کرد، برنامه ریزی کرد، فرهنگ بهایی ها اصلا تلویزیون را شکل داد. خب حالا این تلویزیون اینجوری اومده است، بعدم به این راحتی که نشد، که بعدم که خب دیدیم قطب‌زاده خودمون اومد که اونم یه آدم عجیب و غریب بود، میگفت ملت ایران من، نمیدونم کسی یادشه یعنی، یعنی فکر میکرد خودش اینقدر مهم است که ایران مالش یه ملت ایران اینه. اصلا اماما شما دیدین تو اون کودتا، کودتایی که منجر شد به کشتنش، برنامهش بود که امامو بکشه. این آقا که با امام اومده تو ایران، برنامه شده امامو بکشه. این روحیه اومد. بعدم ما یه وقت میگم خب تلویزیون دروزه درست میشه، بله اون وقتی که امام فرمودن تلویزیون بدین، رادیو تلویزیون بدین دست ما، هنوز اول کار بود، گفتن یه روز هفته یه روز نمیدونم روزی یک ساعت به ما بدین. این تلویزیونی که به ارث بردن، حالا شما حساب کنید، من یه مثال همیشه میزنم دوباره میزنم تا انشالله اینم روشن بشه، البته نه اینکه من گله از تلویزیون ندارم، خیلی هم دارم، اما اینکه پاکی بذاریم گاهی برای خود من سوال است. اون یارو رو میدونی که گفته بودن بهش که برای پولدارا انشا، برای فقیرا انشا بنویس، خودش پولدار بود، نوشت چی؟ نوشت فقیرا نوکراشون هم فقیرن، کلفتاشون هم فقیرن. عین این مشکل داریم الان. ما وقتی میخوام، من خودم رفتم یه دوبار برای برنامه‌ای که به خاطر مسئولیتشم، اصلا واقعا نمیشه، میخوای یه مصاحبه بکنی چهار تا سوال ازت بکنه، یه کارایی میکنن و یه دکوراسیونی یا خودت باید ببرن آرایشگاه و یه، اصلا نمیشه، اصلا همش هم بی خود حساب. سر ما که سرمون درد اومد، اصلا مریض شدیم که حالا چرا، یا باید بری بر خمی اونا خم بشی یا باید بری بیرون. حالا شما حساب کنید چقدر باید نقشه بکشی که بتونی تو این فرهنگی که اینا جور کردن تو جا بگیری. نمیشه، نمیشه. گفتن این آقای قرائتی اینقدر نقشه کشیده است، اینقدر تلاش کرده بود تا گذاشته بودن. حالا شما حساب کنید الان آن یه ذره از پاش از گلیمش جدا کنید، به سرنوشت آیت الله جوادی دوچارش میکنه. برنامه‌شون رو اول گذاشتن آخر شب، بعدم حذفش کردن. یادتونه که یعنی چرا جنس این رسانه را با یه فرهنگی دارن اداره میکنن که شما هم که بری خیلی مرد میخواد که این فرهنگ رو نپذیری. هم تو باید باشه، هرچی ما هم گفتن آقا چرا اینطوری، نه آقا باید هم تو باشه، همه پذیرفته بودن هم تو باشه، بی خود. حالا وقتی نمیگیرم که بیچاره، مثلا شما فکر کردین آقای ری شهری که اینقدر برنامه‌شون ضعیف شد، میدونین که ایشون چند سال تو تلویزیون برنامه داشتن، هیچی هم فایده نداشت. چرا؟ نمیذاشتن ایشون خودش کار خودش رو، گفتن تو این قالبا کار کن. اگه من بودم میگفتم بنده همچین کارا نمیکنم، خداحافظ شما. ایشون کرد و نتیجه‌ش هم دید. سه سال اینقدر بحث کرد، فقط برای خواب رفتن خوب بود. ایشون که آدم اینجوری نیست، ما برنامه زنده ایشون هم دیده. ولی اینا یه کاری چیزی است، یک اختاپوس عجیب و غریب است. همون چیز گفته بود اون رئیس تلویزیون دنیا، گفته بود رسانه خود پیام از مانهاتان است. چیه؟ گفته ما چرا بیایم نگذاریم، ما خود تلویزیونه که بیاریم تو ایران، حرفامون هم میاریم، چون فرهنگی میاریم که فقط با حرفا ما عملی میشه. اگه بخوان اسلامو توش پیاده کنن، قالبش میشکنه، اسلامشون میشه همون برنامه‌ای که گفتم، برنامه غیر شهری. تا اینا هیچ کدوم کلی نیست که عرض میکنم، و انتظار این بود که بیش از اینا کار بشه، ولی نشه. مثاله حالا اینا چرا گفتن، حالا اینا که بگه من دروزه تلویزیون درست میکنم، بدونین که این اصلا یا نمیدونه و داره ادعا میکنه خودنمایی کنه، یا میدونه میخواد کلا سر ما بذاره. ما خیلی برنامه باید بریزیم رو کارامون. مثال بود حالا وصفهم دوا، ما اقتصادمونو اگه خواستیم درست کنیم اول باید نفاق رو بشناسیم، نفاق رو بیرون کنیم و بعد آروم آروم به مردم هم بگیم مردم خیلی مشکل است، بلکه انشالله بشه. خب نه دیگه این کار نمی کنیم، هر کی میاد میگه من با این برنامه درست میکنم، خب اینا خطر است. حالا وقت اون دیگه بشه از این نگیریم، بحث ناتمام و نسأل و کبن ادعو که یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقدم ثبت قلوبنا على دينك ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكر ولذت مغفرته وغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسوم محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.